أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در این بود که حقیقت وضع چیست. دو قول در این زمینه اشاره شد برای این که حقیقت وضع یک حقیقت واقعی است. یکی قول سیموری بود و دیگری قول محقق نائینی. در ادامه مسلک دومی بیان شد که حقیقت وضع یک حقیقت جعلی است و علاقه، یعنی علاقه بین لفظ و معنا مستند به وضع و جعل. این که علاقه جعلی باشد خودش دارای چهار نظریه بود. نظریه اول بیان شد که نظریه مرحوم محقق عراقی بود در نهایت الافکار. ایشان خلاصه نظریهشون این بود که حقیقت وضع یک حقیقت واقعیه است که عبارت باشه از ملازمه بین و علیکم السلام و رحمت الله ملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا. البته این ملازمه در لوح واقع ثابت است اما ازلی نیست بلکه حادث است. این ملازمه با جعل و اعتبار حادث می شود، البته بعد از حدوث تبدیل به یک حقیقت واقعیه می شود. پس مرحوم محقق عراقی این حقیقت وضع رو یک حقیقت واقعیه میدونه، اما حقیقت واقعیه حادثه. حادث میشود این حقیقت واقعیه و این حقیقت واقعیه همان ملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی معناست. در این زمینه عرائضی عرض شد و دیگه ادامش نمیدیم. نظریه دوم که بحث امروز ماست اینه که حقیقت وضع یک حقیقت اعتباری است. تا حالا اون سه قسم قبلی حقیقت رو حقیقت واقعیه میگرفتن، اما اینجا از این نظریه دوم در بحث این که جعل صورت میگیرد، در این بحث حقیقت وضع رو یک حقیقت اعتباریه میداند، یعنی واقعیتی ورای جعل و اعتبار نیست و یترتب علیها سببیت و تصور لفظ لتصور المعنا. بعد از جعل و اعتبار تصور لفظ سبب تصور معنا می شود. این نظریه که حقیقت وضع یک حقیقت اعتباری است تفسیرش سه تاست. پس برگردیم در بحث، یادمون نره کجاست. ما الان مسلک دومیم در بحث حقیقت وضع که مسلک جعل و اعتبار باشد. این مسلک خودش چهار قول دارد. الان ما در قول دومیم. قول دوم سه تا باز تفسیر دارد برای قول دوم. تفسیر اول که از مرحوم محقق اصفهانی در نهایت و درایه هست، این بزرگوار می فرماید حقیقت وضع عبارت است از جعل اللفظ علی المعنا فی عالم الاعتبار. در عالم اعتبار لفظی رو برای معنا قرار میدیم. پس دیگه حقیقت وضع حقیقت واقعیه بگید چیه آقایان؟ نیست، بلکه جعل اللفظ علی المعنا، اونم باز در عالم تکوین نیست. بعد از جعل هم حقیقت بگید ملازمه ملازمه واقعیه نیست، بلکه کلن جعل اللفظ علی المعنا فی عالم الاعتبار، عالمش هم عالم اعتباره و بعد از اعتبار ملازمه ملازمه واقعیه بفرمایید نیست. این ظرافت هاشو اگه دقت کنیم فرق هر قول با قول دیگه هم معلوم میشه. خب بعد ایشون میگه پس حقیقت وضع چی شد؟ جعل اللفظ علی المعنا فی عالم الاعتبار. ایشان تنظیر میفرمایند جعل لفظ علی المعنا فی عالم الاعتبار رو با جعل الاشاره الحمراء علی مواقع معینه فی عالم الخارج. ایشون میگن چطور در عالم خارج علامت قرمز در مواقع معینی دال بر یک معنایی است که معنای چی باشه؟ هشدار و خطر باشه. همینطور که در عالم خارج علامت قرمز در جاهایی علامت بر معنای خطر هست، لفظ هم جعلش در عالم البته دیگه چیه؟ عالم اعتبار علامت برای معنایی است. فرق چراغ راهنمایی علامت قرمز، حالا قرمز در چراغ راهنمایی هم نه در جاهای مختلف، فرق چراغ قرمز در جاهای مختلف که علامت است بر خطر با جعل لفظ علی المعنا فقط یه چیزه، اونم اینه که جعل اللفظ علی المعنا لفظ می شود دلالت بر معنا در عالم اعتبار، چراغ قرمز میشه دال بر معنای خطر در عالم خارج. از این جهت تنظیر فرمودن این وضع لفظ رو به اشاره حمرا. خب این فرمایش محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 46 و جلد 2 صفحه 40. خب پس کاملا مثل هم شدن با اشاره همرا. باز تکرار میکنم فرقشون در دو یک چیزه که یکیشون وضع اعتباری است، دومیش وضع خارجی. خب مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی بر این قول دو اشکال وارد کردن. اشکال اول اینه که وضع لفظ برای معنا از سنخ وضع حقیقی نیست. چرا؟ چون وضع حقیقی 3 رکن داره. 1 موضوع که همان اشاره قرمز باشه، موضوع اون چه که وضع شده برای یک چیزی اون چیه؟ اشاره قرمز است. این 1. 2 موضوع اون علیه که همون جاهای مختلفه که وضع شده اشاره قرمز برای خطر در این جاهای مختلف. پس موضوع داریم که شد چی آقایان؟ اشاره قرمز. موضوع اون علیه داریم که مواقع معینه است، جاهای مشخص. و موضوع اون له داریم، معنای موضوع اون له که میشه معنای موضوع اون له چی آقایان؟ خطر. خب پس در وضع حقیقی خارجی قوامش به سه رکن است، اما وضع در باب الفاظ قوامش به دو رکن هست. اون دو رکن چیه؟ یکی موضوعه که میشه لفظ، یکی موضوع علیه که میشه معنا. معذرت میخوام، موضوع له، موضوع لهه که میشه معنا. دیگه در وضع لفظ علی المعنا ما چیزی به نام موضوع علیه نداریم. پس وضع لفظ علی المعنا از سنخ وضع حقیقی نیست، چون در وضع حقیقی صد رکن داریم، اما در وضع لفظ علی المعنا دو رکن داریم. پس بنابراین اینجا نمیتواند وضع لفظ علی المعنا شبیه چی باشه آقایان؟ شبیه وضع خارجی مثل اشاره همراه باشد. این تنظیر شما تنظیر درستی ای محقق اصفهانی نیست. خب این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. آیت الله فیاض در اینجا بر فرمایش استادشون مناقشه میکنن، سه مناقشه میکنن و با این سه مناقشه میخوان بفرماین که اشکال شما بر مرحوم محقق اصفهانی وارد نیست. مناقشه اولشون البته در واقع یک مناقشه میکنن، اما میگن اگر مرادتون اینه این، اگر مرادتون آن است آن، و اگر مرادتون اون این. یعنی در واقع میگن مراد شما هر کدوم از این سه چیز که باشه ما درش مناقشه داریم. پس الان کجاییم ما؟ محقق اصفهانی فرمایشش رو فرمود، مرحوم آیت الله خویی اشکال اول کرد به محقق اصفهانی که در وضع لفظ علی المعنا دو رکن دارد، در وضع اشاره حمرا سه رکن دارد، این دو شبیه هم نیستند. این مناقشه مرحوم آقای خویی بود. آیت الله فیاض می‌فرمایند اینه که شما میگید وضع لفظ علی المعنا از سنخ وضع حقیقی نیست و وضع اعتباری است، یکی وضع اعتباری است که وضع لفظ باشد، یکی وضع خارجی است که اشاره همرا باشه. این حرفتون ما میپذیریم اگر مرادتون اینه، اما مرحوم محقق اصفهانی نمیخواد اینو بگه، بلکه محقق اصفهانی یدعی ان سنخ وضع لفظ که سنخ الوضع الحقیقی فی الکیفیت و السیاقه لا فی کل الجهات، یعنی در کیفیت مثل وضع اشاره همراه، نه در تمام جهات. خب ما عرض میکنیم مرحوم آیت الله خویی هم نگفتن که شما گفتید در تمام جهات، همین تنظیری که دارید میکنید همین تنظیرش خودش محل اشکاله. لذا به نظر ما این فرمایش آیت الله فیاض، این در واقع در این اریده اول مناقشه بر حرف آیت الله خویی نمیشود. و این اریده به ذالک میگن اما اگر مراد مرحوم استادمون آیت الله خویی اینه که وضع لفظ قوامش به دو رکنه و وضع حقیقی اشاره همرا قوامش به سه رکنه، که همینم اتفاقا مرحوم آیت الله خویی فرمود. ایشون میفرماید باز این مقدار اختلافی که بین این دو وضع است، که وضع لفظ و وضع اشاره همراه، این از لوازم خارجیت وضع حقیقی است، اما وضع لفظ چون اعتباری هست موضوع علیه نمی طلبد. بنده باز عرض میکنم خب مگه مرحوم آقای خویی غیر از این فرمودن؟ ایشون میگن شما دارید تنظیر میکنید، تنظیرتون غلطه، تنظیر نکنید به وضع حقیقی خارجی. خب اینم ایشون هم همینو میگه، یه چیز دور از آبادی که نمیگن. و این اورید سوم، آیت الله فیاض میگن اگر اراده شده به وسیله کلام استادمون که ان لازم هذا القول کون المعنى الموضوع له هو الموضوع علی، اگر اراده کردن استادمون که طبق این قول موضوع له و موضوع علی در وضع لفظ چی میشه؟ یکی میشه. ایشون میگه این غلطه که اصلا لا مانع من اطلاق الموضوع علی علی المعنى الموضوع له، اصلا اشکالی نداره که موضوع له رو بهش بگیم موضوع علی. بنده باز عرض میکنم آیت الله خویی نمیخوان بگن در وضع لفظ موضوع له و موضوع علی یکی میشن، بلکه ایشون میخوان بگن ما کلن یه چیز داریم که اونم موضوع لهه، اینو میخوان بگن. لذا به نظر میرسه این ستا این اوریدی که آیت الله فیاض حفظه الله میفرماین قابل تأمله. برگردیم ببینیم کجاییم الان، داریم اقوال در حقیقت وضع رو بیان میکنیم. قول اول ای بود که یک حقیقت واقعی است، قول دوم حقیقت اعتباریه. حقیقت اعتباریه چهار قول داشت، قول اول از محقق عراقی بود، قول دوم از این بود که فقط حقیقت جعلیه اعتباریه است و طبق قول محقق عراقی بعد از حدوث میشد حقیقت واقعیه. اما اقوال بعدی اصلا چیزی جدای از جعل و اعتبار نیست. این قول عرض کردیم خود این قول باز درش این قول سه تفسیر وجود داره. تفسیر اول از محقق اصفهانی در نهایت الدرایه بود، خب که بر این تفسیر مرحوم آیت الله خویی دو اشکال دارن. اشکال اولشون رو بیان کردیم. چی بود اشکال اول؟ این بود که وضع لفظ دو رکن دارد، وضع اشاره همراه سه رکن دارد. این اشکال اول آیت الله خویی بر کلام محقق اصفهانی. اشکال دوم جعل لفظ یه کار اعتباری، جعل لفظ میشه علی المعنا. بله دیگه، طرفین قضیه اعتباری نیستن، جعله میشه اعتباری، وضع میشه یک حقیقت اعتباری. دو طرف که یک حقیقتی هم، یک لفظیه، یک معناییه. اما ما چی رو داریم؟ حقیقت چی رو داریم بیان میکنیم؟ حقیقت وضع رو. وضع یعنی جعل هذا اللفظ على هذا المعنى. بله اون جعله میشه یک امر اعتباری، جعل لفظ على المعنى. خب مناقشه دوم مرحوم آیت الله خویی میفرماین اصلاً این که وضع رو این معنایی که شما میگید تفسیر کنیم، این یک تفسیری است که لأن تفسیر الوضع به هذا المعنا ليس تفسیرا معقدا و خارجا عن اذهان عامه الناس بل هو تفسیر بالمعنى العرفي. ایشون میفرماید که شما در واقع دارید یه تفسیر عرفی برای وضع ارائه میدید و مع الاغماز عن ذلك و تسلیم انه تفسیر مؤقت ولكنه لا يمنع عن كونه تفسيرا لمعنى الوضع. خب ایشون میخوان بفرمایند که این تحلیل در اینجا خارج از ذهن عرفه، مختص به اهل نظر و فن هست، و به نظر ما در واقع تعبیر ایشون بله اینه ان الوضع به هذا المعنا خارج عن اذهان عام. بله اشکال آی خویی برعکسش من از این طرف بیان کنم درسته. ایشون میگن این تفسیری که شما میکنید خارج از اذهان عامه مردم، خارج است از اذهان عامه مردم، اهل لسان، اهل لغت. یک معنای دقیقی است که خارج از سطح فهم عموم مردم، در حالی که معنای وضع یک معنای عرفی است، یک معنای عرفی عمومی است و برای هر اهل لغتی به نسبه به لغت خودش مشخصه، لذا نمیتونه این معنای مغلق و معنای معقد و دارای پیچ و گره معنای چی باشه؟ وضع و حقیقت وضع باشه. آیت الله فیاض باز مناقشه میکنن بر این کلام استادشون، میفرماین که نه، حقیقت وضع طبق این بیان محقق اصفهانی یک حقیقت پیچیده ای نیست و نوع مردم هم اونو میفهمن. بله، شما دارید یعنی اشکال های خویی رو وارد نمیدونید. عرض کردم آیت الله فیاض هم همین مناقشه رو به حرف استادشون میکنن. بله بله، لذا ایشون میفرماین که بله، تعبیرشون اینه که حالا تعبیرشون الان بله، و اما الامر الثانی که نه، تفسیر الوضع به هذا المعنا لیس تفسیرا معقدا و خارجا عن اذهان عامه الناس، نه، یک تفسیر پیچیده ای که مردم نفهمن نیست. لذا به نظر میرسه اشکال دوم مرحوم آیت الله خویی به تفسیر محقق اصفهانی اشکال واردی نباشد. خب این اولین تفسیر برای این که حقیقت وضع یک حقیقت اعتباریه باشد. تفسیر دوم، بله، تفسیر دوم ان حقیقت الوضع اعتبار الملازمه بین طبیعی لفظ و المعنا. اصلا حقیقت وضع یعنی آدم اعتبار میکنه یک ملازمه ای بین لفظ و معنا، و خود ملازمه هم ملازمه اعتباریه است. ملازمه ملازمه حقیقی و واقعی نیست، که قبلا ملازمه رو میگفتن ملازمه حقیقی و واقعی، اما نه، بله دیگه، خب اینم همین رو میخواد بگه، ملازمه ملازمه اعتباریه و واقع موضوعی ندارد، ما ادا اعتبار المعتبر کسائر الامور الاعتباریت الشرعیه او الارفیه. در حالی که عبارت محقق اصفهانی گفت که حقیقت الوضع عبارتون انجعن اللفظ علی المعنا فی عالم الاعتبار، تنظیرش کرد به امور خارجیه، یعنی جعل لفظ علی المعنا در عالم اعتبار و تنزیل وقتی کرد به امور خارجیه، یعنی یک گرایش و مای خارجی هست، در حالی که در تفسیر دوم هیچ گرایشی به امر خارج نیست، بلکه ملازمه هم کاملا ملازمه اعتباری است. البته بنده عرض میکنم به نظر حقیر این تفسیر دوم شاید با تفسیر اول فرقی نکنه، چون تفسیر اولم که تنظیر کرد به جعل اشاره حمرا، نمیخواست بگه در اینجا ملازمه ملازمه واقعیه خارجی است، ایشون میخواست نفس ملازمه رو بگه، ولو ملازمه ملازمه یه چی باشه آقایان؟ اعتباریه باشد. احسنتو. خب الا ای حال، این هم تفسیر دوم. بر این تفسیر مرحوم شهید صدر دو اشکال وارد کردن. پس این تفسیره چی شد؟ حقیقت وضع شد اعتبار. اعتبار چی؟ اعتبار ملازمه بین لفظ و بین طبیعی لفظ و معنا، و ملازمش هم باز ملازمه چیه آقایان؟ اعتباریه است. این تفسیر بعدی. شهید صد بر این دو اشکال میکنن.
این تفسیر های جزء سه تفسیر از کلام آقای محقق هست، اینا رو خودشون بیان کردن؟
نه نه خیر، دیگران بیان کردن.
آیشه بعد گفته
بله بله، همونی که اشاره همراه و اینها. خب
طبیعی لفظ
لفظ خاص نه، چون لفظ خاص یه لفظه. ما میخوام بگیم طبیعی این لفظ، لفظ مثلا اسد، نه این لفظی که الان از دهن من خارج شد که این میشه یک لفظ خاص. نه، طبیعی لفظ اسد. خب اعتراض شهید صدر بر این قول، بر این تفسیر اینه که صرف جعل ملازمه و اعتبار ملازمه بین لفظ و معنا کافیه در تحقق ملازمه نیست. شما میایید میگید ما جعل میکنیم ملازمه رو بین لفظ و معنا، بعدن ملازمه محقق میشود. البته ملازمه چی آقایان؟ اعتباریه. شما اینو گفتید دیگه. شما یه تفسیر دوم شهید صد میفرمایند صرف جعل ملازمه و اعتبار ملازمه بین لفظ و معنا کافیه در تحقق ملازمه نیست، بلکه یه چیز دیگه هم لازمه علاوه بر جعل ملازمه و اعتبار ملازمه بین لفظ و معنا، تعهد و التزامم لازمه. یعنی چی تعهد و التزام لازمه؟ یعنی بگه که بالاخره و به ان الاعتبار انما هو من اجل تحقق ذلک، منی که این لفظ رو اعتبار کردم برای معنا، در واقع به خاطر این بوده که و ملتزمم به این که این لفظ هر وقت به کار برده شد این معنا ازش اراده بشود. پس جعل ملازمه به اضافه تعهد و التزام.
تعهد و التزام اشاره به نظر آقای خویی نداره؟
چرا؟ این سر از اونجا در میاره، معالا سر از اونجا در میاره که حالا بعدا دیدگاه آیت الله خویی رو خواهیم گفت.
در خود جعل ملازمه
هست، تحصیل حاصله. بله، عرض بنده هم امینه، درسته. خب ایشان میفرمایند که آیت الله فیاض باز بر این کلام شهید صدر مناقشه میکنن. ایشان میفرمایند و یمکن المناقشه فی بما مر من ان مجرد جعل الملازمه و اعتبار ملازمه اگرچه کافی نیست در اعطاء صفت دلالت به لفظ، صرف جعل ملازمه برای لفظ دلالت آفرین نیست، الا اینکه وقتی این جعل همراه با ملابسات و مؤکدات باشد کفافی اعطاء هذه الصفه له. میگه وقتی که این جعل لفظ یک قرائنی دارد، یک ملابسات و همراهایی دارد، در یک شرایطی واقع می شود که جعل میشه طبیعی لفظ بر معنا، این پس نتیجش اینه که صرف ملازمه و جعل ملازمه و اعتبار ملازمه این معنای وضع رو محقق میکنه. به تعبیر دیگر صرف جعل ملازمه بین لفظ و معنا محقق ملازمه هم هست. بعدم عرض بنده اینه وقتی که ملازمه میشه تعهدم هست، اصلا من جعل میکنم ملازمه بین طبیعی این لفظ رو و این معنا رو. یعنی چی جعل ملازمه میکنم؟ شما بگید. یعنی قرار میگذارم که از این به بعد هر وقت این لفظ به کار رفت دلالت کنه بر این معنا. عرض بنده به شهید صدر اینه، فارغ از فرمایش آیت الله فیاض، من میخوام عرض کنم خود به خود جعل الملازمت بین اللفظ والمعنا در دل خودش تعهد و التزام رو هم دارد. اینه که شما میگید جعل ملازمه به تنهایی کافی نیست و تعهد و التزام هم لازم هست، ایشون تعبیرشون اینه شهید صد، ان مجرد جعل الملازمه و سببیه و اعتبار سببیه بین اللفظ والمعنا یا اعتبار ملازمه بین اللفظ والمعنا لا یکفی فی تحقق الملازمه بل لابد من ابراز نکته اخرى کالتعهد والالتزام بان الاعتبار انما هو من اجل تحقق ذلک و ربما تکفی نفس هذه النکته لتحققها بلا حاجت الى اعتبار الملازمت بینهما. ایشون میگه تعهد و التزام گاهی به تنهایی هست و کافیه، باز نیاز به جعل ملازمه نداریم. بنده عرض میکنم اولا جعل ملازمه خودش در دلش تعهد و التزام را دارد، ثانیاً کی گفته که صرف تعهد و التزام بدون نیاز به ملازمه است؟ اصلا وقتی متعهد میشم ملتزم میشم که هر وقت فلان معنا رو بخوام بگم فلان لفظ رو به کار ببرم، خود این یعنی تعهد و التزام. عرض حقیر اینه که این دو از هم جدا نیستن. این اشکال اول شهید صدر، اشکال دوم هم ظاهرا میماند. ولله الحمد.